أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تبریک و تهنیت عرض میکنم ایام رو، هفته وحدت رو، به مناسبت میلاد آقا رسول الله، ختم المرسلین، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آقا امام صادق علیه السلام، به همه شما عزیزان و مسلمانان جهان انشاءالله که زیر بیرق و سایه حضرت محمد مصطفی و آقا جانمون امام صادق علیه السلام باشید و من جمله یاران و فرزندشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیریم همه ما انشاءالله. در برنامه باور در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه اعتقادی که اختصاص داره به مباحث کلامی شیعه که ما رو از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دنبال میکنید، میبینید ما رو از قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر در خدمت استاد گرانقدر و فاضل حجت الاسلام و المسلمین فتی عزیز هستیم. سلام و عرض ادب استاد، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میلاد با سعادت پیامبر اعظم و اسم اعظم خداوند رو محضر شما و بینندگان عزیز تبریک عرض می کنم. عرض سلام دارم محضر شما و بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. در جلسه گذشته استاد مباحثی رو که مطرح کردن راجع به ادامه، یعنی چند جلسه است ادامه مبحث شجره ممنوعه‌ای که در ماجرا و داستان حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام مورد بررسی قرار میدن استاد، که آیا منظور از شجره چیست؟ آیا حضرت آدم اساساً گناهی مرتکب شده؟ آیا ترک اولایی مرتکب شده؟ مراد از اون شجره چیست؟ اساساً استغفارهایی که اهل بیت دارند، اصلا روایاتی که استاد بیان کردن در این زمینه، صرف همین که انسان توجه به دنیا بکنه خود همین گناه نابخشودنی است، که نه بر اون کسانی که خدا رو میشناسن، حق خدا رو میدونن چیه، که نباید ذره‌ای از خدا غافل شد. و به همین دلیل الان مثالهایی عرض کردند، ماجرای حضرت شعیب علیه السلام رو، ماجرای زلیخا رو که بعد از این که به اون، حالا اساساً حالا بخوایم خودمونو بگیم، به اون معراج رسید دیگه به یوسف توجه نکرد، به حضرت یوسف علیه السلام. چرا؟ مگه چی دید؟ مگه چی نشونش دادن؟ مگه چه حکمتی برای زلیخا باز شد؟ شما دیگه انبیا رو در درجات بالاتر در نظر بگیرید که اگر ذره ای از یاد خدا غافل بشن استغفار میکنند، توبه میکنند، که این عمل رو به عنوان گناه قلمداد میکنن برای خودشون. قبل از اینکه در خدمت استاد باشیم و وارد بحث بشیم و از استاد استفاده بکنیم، پیام یکی از شما بینندگان عزیز رو هم بخونیم. ممنونیم که توجه میکنید به برنامه، نکته نظراتون رو برای ما میفرستید، استفاده میکنیم، خوشحال میشیم. آقای هاشمی از ملارد فرستادن که سلام، ممنون از برنامه خوب باور و استاد فتی بزرگوار که مطالب ارزشمندی رو در اختیار بینندگان میگذارند، خدا خیرشون بده. ممنونیم آقای هاشمی عزیز که به برنامه دقت دارید، توجه میکنید و پیام خودتون برای ما ارسال میکنید. در خدمتون هستیم استاد.
بله، جلسه قبل از حضرت امام مباحثی رو نقل کردم، چون پذیرشش گاهی سخته. بله. اینها که یه دفعه لا تقربا رو شما ور میدارید بگید اونجا بگید که لا تقربا حاضه شجره، خواهید بگید نه، واجب بوده به اون درخت نزدیک بشه. لذا از حضرت امام عبارتهای مختلفی و از استاد بزرگوار حضرت امام مرحوم شاه آبادی خوندم تا یه مقداری قبول کردنش راحت تر باشه، چون قبول کردن این مباحث از مثل حضرت امام قطعا راحت تره تا
خود ما،
مثل من باشه. خب طبیعه فهمون خیلی بالاتره، احاطه به اسلام دارن، به عنوان یک اسلام شناس هست حضرت امام دیگه، یعنی امام رو ما قبول نکنیم به عنوان اسلام شناس که کسی نمیمونه. لذا ما قرائنی میخواییم بیاریم برای کمک کردن به بحث حضرت امام. قرائنی میگه اینجا باید همین اراده شده باشه. یه بیانی حضرت امام داشتن، یه بیانی هم علامه طباطبایی دارن، یعنی لا تقربا حاضه شجره رو ما بعد میخواییم بگیم دو جور میشه معنا کرد.
بله.
دوتاش هم شبیه همه، هیچ اشکالی نداره، اما اون گناه و ترک اولا و اونا هم توش واقعا نیست. مقدماتی داره برای اینکه ما وارد بشیم، باید ببینیم اونجا گاهی امر هست، داستان حضرت آدم، داستان شیطان، اسجدول آدم، خب شیطان امر شده، ملائکه امر شدن. قبلا عرض کردم آیا شیطان پیامبر هست که به او وحی شده باشه، امر بشه به او که سجده بکن، یه تکلیفی رو انجام بده؟ پیامبر باشه خب مشکل درست میشه، تمام مبانی که ما داریم پیامبر رو معصومن زیر سوال میره، بله. شیطان خلاف کرده. ملائکه معصومن، امر و تکلیف فراشون معنا نداره. مباحث رو مطرح کردیم، لازم باید ببینیم امر، نهی، سجده، شجره اینجا به چه معناست؟ آیا میشه اینا معانی دیگه ای هم داشته باشن یا نه؟
همون 8 سوالی که در بله. ابتدا مطرح فرمودید.
احسن. اونا هم بود، حالا می‌خوایم وارد بشیم آقا، نه کم کم قرینه هم بیاریم که نه اینجا چیزای دیگه اراده شد. اگرچه خودمون 8 سوال هم قرینه بود.
بله.
سجده. سجده فقط اینی که ما میشناسیم نیست. مثلا تو نماز ما داریم آقا واجب شما سجده بکنید. مثلا واجب است شما سجده برید، یعنی من مکلفم، از طریق پیغمبر وحی به من منتقل میشه و من مثلا اگه تو حالت رکوع هستم 7 عضو رو رو زمین میذارم
با این شکل، با این
بله این است. آیا اونجا هم اسجدی اینجوری بوده که مثلا بگیم شیطان مخالفت کرد و ملائک انجام دادن؟ میخوام بگیم نه، اینجوری نیست. نه نسبت به شیطان چنین امری جا داره، نه نسبت به ملائک چنین امری جا داره. از آیت الله جوادی آملی حفظه الله خوندم که اگر امر به شیطان تعلق بگیره یه مشکلی ایجاد میشه، چون اگه تکوینی باشه باید انجام بده، بله. بس اگه امر تکوینی باشه تو شیطان مشکل پیدا میشه، اگه تشریعی باشه ملائکه مشکل پیدا میشون، تکلیف ندارن.
بله.
سجده دو معنا داره، یکیش همینی که ما داریم حداقل، یکیش معنای دیگه یه که تمام حقیقت شی اگه تسلیب باشه یا نباشه یا بخوان از او، اینو ما بهش میگیم سجده. سر میشه علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم. خورشید سجده میکنه، خب خورشید رکوع و سجده و هفت عضو نداره، این که طبق اراده خدا او میره جلو، خود اینو ما میگیم سجده. و نجم و شجر یسجدان، سوره رحمان، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی تو زمینه داره سجده میکنه. یعنی ممکنه حتی اون کسایی که با خدا از جهت تشریع و تکلیف مخالفت میکنن یه سجده دیگه دارن، اونا شیطان در عین این که مخالفت میکنه تکلیفن یه سجده دیگه داره با تمام وجود تحت اراده خداست. پس از این آیات استفاده میشه ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، همه رو در بر میگیره. این سجدهش تشریعی نیست قطعا. امر باز دو معنا داره، مثلا میگیم نسبت به اراده خداوند، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کن قطعا امری نیست که ما تو بحثای اصول ما داریم طلب یه چیزی مثلا باشه. بله. اینجا خدا میخواد عالم رو خلق بکنه، هنوز عالم وجود نداره، خدا وجود داره، میخواد عالم رو خلق بکنه، به کی امر میکنه؟ باش و بعد اون میباشد، هیچی که نیست. خود وجود رو میگن امر، خود این کن یعنی کن وجودی بهش میگن. لذا از علامه طباطبایی سوال میشه آیا واقعا خداوند میگوید کن؟ اصلا لغو کن هیچی نیست، بعد دیگه باش، خب یه چیزی باید دستور بده باش، وقتی هیچی نیست معنا نداره. آیا خداوند واقعا میگوید کن و با این لفظ اشیا رو ایجاد میکند؟ علامه طباطبایی فرمودند خیر، خداوند گفتار لفظ ندارد. تو روایت هم ما داریم قوله فعله، یا اهل بیت فرمودند ارادت الله یالفعل، اراده میکنه بعد میگه باش بعد اون میباشد. تمام اینا بیان واقعه، یعنی خدا و این خلقت اینو بخوام بیان بکنن اینجوری بیان میکنن. مثال بخوایم بزنیم، یه مثال ساده از پسر کوچیکی خودم هم بزنم، نماز ما میخوندیم، من مهر جلوم بود، چونم مهر داد، مهرش رو حواسش پرت شد، با پاش زد یه ذره رفت اون بر. بعد رفت و یه سالش مثلا یا دو سالش مثلا بود. رفت یه ذره گشتی زدن اومدن بعد دنبال مهرشون میگشتن. مثلا مامانش داده کردن مهر من کجاست؟ من نماز بودم یه اشاره کردم اینجوری، اینم از حضور قلب ماست نماز دیگه. ایشون گفتن مامان بابا گفت مهرم کجاست؟ و من کی گفتم مهرت کجاست؟ من که حرفی نزدم. این فعل من رو ازش بیان برداشت میکنن گفتن. قبلا تو تبلیغ هم گفتیم تبلیغ دو جوری، یکی بیان تبلیغ، یک جا عمل خودش، باز او بیانه، باز او هم گفتار حساب میشه. اعمه اینجا هم الان همینجوری، اراده خداوند همان فعل خداونده. یقول له کن فیکون. امام علی علیه السلام فهمدن بلا لفظن ولا نطقن بلسان، خدا لفظی نداره، امر به این معنا نداریم. مثال واضح ترش اصلا نمیشه امر، اصلا خدا زیر سوال میره. اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها، بعد ما عذابشون میکنیم. ما وقتی اراده میکنیم اینا رو هلاک بکنیم، خب تو چرا اراده میکنی اینا هلاکش بکنی؟ اراده میکنه خدا اینا هلاک بکنه، بعد میگه خب حالا که اراده میکنیم تو رو هلاک میکنیم، امر میکنیم فساد انجام بدی. امرنا مترفیها ففسقوا فیها، امر به فسق دیگه.
بله،
معنا داره خدا امر و دستور به فساد بده؟
خیر.
پس این آیر امر رو چجور معنا بکنیم؟ میشه اینجا بین اصل این که خدا دستورهایی داده.
بله.
دستور داده به سمت گناه نرو، به سمت خوبی ها برو. این که میخواد به سمت گناه بره، آیا اراده خدا دخیل اینجا یا نه؟ قبلا گفتیم یه اراده تکوینی در مقابل اراده تشریعی داریم، یه اراده تکوینی بعد از اراده تشریعی. یعنی خدا فرمودن نماز بخون، خب آیا مثل معتزله، حالا بر فرض اینکه این حرفو بزنن، خدا دیگه هیچ دخالتی تو نماز خوندن من نداره، یا خدا اراده داره تو نماز خوندن منم؟ یعنی من که اراده میکنم خدا هم باید اراده بکنه این فعل من رو. خب قطعا همینجوری خدا هم اراده میکنه. حالا اینجا یکی میره به سمت خوبی ها، یکی با اراده خودش به سمت بدی ها میره. بخواد با اراده خودش به سمت بدی ها بره، ما توحید افعالی داریم، خدا تو این به سمت بدی ها رفتن تو اونجا هم خدا دخالت داره. چون خدا دخالت داره، او اراده میکنه بره، خدا هم میبره. این بردن رو ما میگیم امر. امر به معروف هم گاهی به این معناست. امر به معروف یعنی ما میبینیم یه آقا پسری با دختر خانومی تو پارک نشستن، گناه دارن انجام میدن، دست تو دست هم نشستن، فرضاً میپرسیم آقا چه اینو انجام میدیم؟ خب نمیتونم ازدواج بکنم،
بله،
پول پیش ندارم، خونه ندارم، جهیزیه ندارم و امثال اینا. لازم هم است تا کسایی که توان دارن باید امر به معروف کنن. امر به معروف اما به این معنا نیست بریم سراغ اونا، شما خجالت نمیکشید گناه میکنی، این نیست.
خوب بیخ بکنیم.
بله، امر به معروف یعنی آقا ما اونا رو بکشونیم به سمت خوبی ها. چیکار بکنیم؟ میریم سراغ مؤمنین. آقایون مؤمنین بسم الله، ما 100 میلیون تومان پول پیش میخوایم، یه خونه یه خوابی، حتی بدون خواب، فقط یه سالن آشپزخونه داشته یا یه خوابه مثلا
شروع
اجاره بکنیم، مقداری 50-60 میلیون تومان 100 میلیون تومان جهیزیه باید بدیم. آقا این مال شما دیگه، گناه نکنید، از راه حلال به پدر مادرتون بگید، کارم براتون جور میکنیم. این کاری که ما انجام دادیم عملا او رو به سمت معروف. خوبی ها کشوندیم، به سمت معروف کشوندیم، حرفم نزدیم، هیچی هم به او نگفتیم. مثل امر به معروف مقام معظم رهبری حفظه الله، بالای کوه اونجا رفتن کوه،
دختر
و پسری، بله، میبینن اونجا مثلا با همن، سوال میکنن برادر خواهرید؟ نه. زن و شوهرید یا نامزدید؟ نه. دوست پسر دوست دخترین؟ خب چجوری اینو امر معروف بکنه یا نهی از منکر بکنه؟ یکیش همینی که ما شیوهمونه، آقا کلا کوه رو، هوای به این خوبی با صفای کوه تو صبح رو، صبح جمعه رو به گن کشیدی، خجالت نمیکشی؟ جمع کن. اینه امر معروف که اصلا امر به منکر عملا تشویق میکنیم. یه جا مقام زهبری آقا قرض اینه اینا رو از این گناه برگردونن، چیکار بکنن؟ آقا من بالاخره معرفی میکنن رهبر هستم، اگر بخوای شما با هم ازدواج بکنید به پدر مادرتون اطلاع بدید، من حاضرم عقد شما رو بخونم
با این شرایط.
بله، شماره رو میگیرن از اون محافظ، به پدر مادرشون میگن آقا بالای کو اینجوری بوده، و اونا پیگیری میکنن، مقام معظم رهبری عقد اینا رو میخونن، نتیجه چی شد؟ حلال شدن، گناه رفت کنار. به این میگیم امر به معروف و نهی از منکر. حالا اینجام امر همینه، یعنی این که میخواد بره به سمت گناه، خدا باید اراده تکوینی بکنه تا بتونه بره. اراده خدا نکنه اصلا هیچ کاری نمیتونه انجام بده. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اونا هر اراده بکنن خدا هم باید اراده بکنه، چون خدا هم باید اراده بکنه اینا به سمت بدی میرن، این به سمت بدی رفتن رو ما میگیم امر خدا، اراده خدا. انما امرهو، ببین امرهو اونجا میگه به این معناست، انما امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کار خدا اینه، خود ایجاد، همین اصل ایجاد میگه امر خداست و اراده خداست بدون لفظ. حالا اینجا هم میشه امر خدا همین به سمت بدی بردنه به این معناست، نه واقعا امر تشریعی بکنه، تکلیفی بکنه که جناب آقایون فاسقا از این به بعد من خدا اعلام میکنم بر شما واجب است برید فساد انجام بدید، بعد که فساد انجام دادن میگن خب آفرین حالا فساد انجام دادید من میخوام پدرتون رو در بیارم، اصلا با حکمت خدا سازگار نیست. پس امر اینجا به این معنای اصولی و طلب امر، همین که ما دستور میدیم فاسقا این کارو بکن اینجوری نیست، بردنه،
یک معنای دیگه‌ای داره،
نهی نبردنه، جلوگیری کردنه، نرفتنه. حالا ممکنه یک حقیقتی تمام حقیقتش این مری رفتنه. امر گاهی ما میگیم شیطان که وسوسه میکنه، یه خانومی که آرایش کرده و امر به منکر داره میکنه، میگه او که حرفی نزده، درسته حرف نزده، مثل بحث پیغمبر عرض کردیم تبلیغ و بیان دو جوره، کون و دعا دعوت، کون و دعا تناس به غیر السنت، او داره دعوت میکنه، او داره میگه بیا به سمت گناه، میگیم آقا نگفته، بله زبانا نگفته، عملا گفته. حالا اینجا ما یه عملا گفته یا عملا نگفته داریم، بعضی از عملا داره میگه به سمت گناه نرو، عملا میگه به سمت گناه برو. این لا تقربا رو میخوایم بگیم حکم شهوته، تمام حقیقت شهوت نفس اماره به سمت گناه رفتنه، تمام حقیقت فطرت به سمت خدا رفتن. این فلشش که به سمت خداست، یعنی به سمت گناه
نمیره،
نرو، به دنیا نزدیک نشو. معناش میخوام بگم اینه. پس اراده هم میتونه دو معنا داشته باشه. آیه دیگه هست، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان به انسان میگه کافر شو، انصافا به ما تا حالا شیطان نگفته کافر شو، کی به ما گفته؟ تمام حقیقت شیطان اینه که دوست داره انسان کافر بکنه. این واقع شیطان رو ما میبینیم میگیم این امر میکنه، میکشونه، میخواد ببره انسانو. این واقعیت شیطان رو بخوام بیان کنیم میشه اذ قال للانسان اکفر، یا و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، امر میکنه. کسی که تبعیت میکنه، آقا تبعیت از شیطان میکنه، شیطان اینجوری امر میکنه، امرش یعنی میکشونه، میکشونه اینجوری، دستور زبانی و لسانی هم نداره. چنان که شبینه تو موجودات دیگه داریم، و اوها ربکه الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، انگار به او وحی شده است، ظاهرش خب باید همینجوری بگیم دیگه، به او دستور ان اتخذی خونه درست بکن. خب کی گفته خونه درست بکن؟ تو خلقت او رو این قرار داده که او میره تو کوه اونجا برای خودش خونه درست کنه. اصل خلقتش که اینجوریه میره، اینو میگه ما بهش میگیم.
استاد منافاتی داره مثلا ما اینجا برداشت همین ظاهر آیه همین باشه که خدا به اینها گفته هم باشه، حالا یعنی منافاتی داره، یعنی گفتن هم باشه،
این بیان کرده اینجا وحی غریزیه.
بله
بله، در ظاهر ما میگیم تکلیف قطعا ندارن، یعنی طبق حالا دین و امثال حداقل تکلیفی که انسان داره اونا ندارن. بله ممکنه، قبلا بحث کردیم گفتیم تمام موجودات میتونن اختیار داشته باشن، علم داشته باشن، در حد خودشون هم تکلیف داشته باشن.
بله
ولی حداقل این تکلیفی که انسان داره ندارن، جزا طبق این میگیم این نیست، یعنی که ما بگیم آقا نه اصلا زنبور اصلا مثل انسان مکلفه، بهش و جهنم داره، پیغمبرم داره، میگیم آقا اینجوری نیست پیغمبر داشته باشه، او دستورش جور دیگه ایه. ثم کلی من کل ثمرات، اونجا هم باز همینجوری. حالا میریم سراغ اسکن انت، اونجا امر اسکن. خب کجا بوده حضرت آدم بهش گفتن که اسکن؟ خب از اول تو خلقش کردن تو بهشته.
بله.
از این اسکن یعنی چی؟ شما ساکن باش تو خونه، مثلا طرف تو خونه ساکن میگه ساکن باش، بله برای لحظه بعد ممکنه بگه ساکن باش، ولی این اسکن انت ما برای بعدش نمیخوایم بگیم خدا دستور دادینه، از اول تو بهش بوده، حالا میخواد بگه تو ادامه هم تو بهش ساکن باش.
شما فرمودید که قراره که اینا بیان کجا؟
دنیا.
دنیا رو، یعنی جاهل و کفل ارض،
ارض خلیفه. اسکن انت لا تقربا، اینو بیان کردن. لیس الامر الا بیانا للواقعه. سید مصطفی خمینی فرمودن این بیان واقعه، اینجا بیان میکنه اسکن همینی که خلق کرده تو بهش، این خلق میشه امر اسکن، این خلق میشه کن فیکون. یا فقال اندونی، علمای قدیما این بحثا رو داشتن، فقال انبئونی به ملائکه، انبئونی به اسماء هؤلاء، فرمودن که سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، امالی مرتضی جلد 2 صفحه 69 فرمودن لا نسلم ان القول، این که فقال انبئونی، لا نسلم ان القول امر علی الحقیقت، امر بکن انبئونی به اسماء ها، میگه چنین چیزی ما نداریم. خب میگه بیان واقعه، یعنی ملائکه یک موجودات نورانی هستن، فقط با نور سازگاری دارن، ظلمت با نور، که شیطان که ظلمت با نور سازگاری نداره، در تضادن. بهشت هم جای نوره، ملائکه نورن، خدا نوره، حضرت آدم یک بعدش نوره، شیطان ظلمته، انسان یک بعدش ظلمته. این بعد ظلمت انسان با ملائکه تعارض داره،
بله.
این بعد نورانی انسان با شیطان تعارض داره. داستان حضرت آدم و ملائکه و شیطان این ستاست. علامه فرمودن بیان واقعه، حقیقت اینا داره بیان میکنه. حالا بعد عرض میکنم، پس این امری که اینجا وجود داره امر واقعی نیست علی الحقیقت، که بحث امر به سجده حقیقت، تمثیل، تشریع. فرمودن که امر به سجده نمیتواند امری حقیقی باشد، چون در این صورت از دو حال خارج نیست، یا امر مولوی و تشریعی است نظیر اقیم الصلات، یا امر تکوینی است، هر دو محظور دارد. امر تکوینی قابل عصیان نیست و چیزی را که خداوند تکوینا اراده کند ایجادش حتمی است. مثل همین انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما کلامه سبحانه فعل منه. اصلا کلام خدا همون فعل، بهش میگیم کلام، بهش میگیم امر. محظور امر مولوی و تشیین است که ملائکه اهل تکلیف نیستن. پس امر میتونه معنای دیگه هم داشته باشه که ما میخوایم بعدا میگیم تو قرآن همینه. شجره به معنای درخت همیشه نیست. لا تقربا هذه الشجره، از کجا ما میاریم درخت به این معنا؟ حتی تو برزخ، تو بهشت بوده درخت، میگید گندم، سیب، گلابی، بعد جالبه یه درختی که همینا رو هم داره، حتی اون درخت مقام اهل بیت هم است.
بله.
چرا میگید گندم؟ چرا میگید فقط گندم؟
اینکه استاد حالا اینجا فرمودید مقام اهل بیت، جلسه قبل می‌خواستم بپرسم اما خب الان فرصتش پیش اومد. تو بعضی روایات اشاره شده که حضرت آدم علی نبی و علی علیه السلام طمع کردن به مقام اهل بیت امیرالمومنین،
حسادت داشتن،
حسادت به اینکه به اون مقام این بزرگواران که مقامشون از بقیه بالاتره. این به توضیح می‌فرمایید؟
بله. خواستیم بعد به همینجا برسیم. حالا من همینجا عرض بکنم، این دو بعدی که میگیم روایت میگه حسادت کردن به مقام، ما میگیم به معنی قفته خورد. قفته خیلی هم خوبه که، چرا میگیم حسادت کرد و میگیم به معنی قفته خورد؟ خب بعد خداوندم بگه اشتباه کردی تو، قفته خوردی. قفته که خیلی خوبه که، حسادت هم که حرام شرعیه که، مولوی اینا دیگه ما نداریم اینجا، ارشادی اینا ما نداریم اینجا. حسادت، حسادت به اون معنا نیست، حسادت معنای دیگه باز داره. یعنی اگر ما این حضرت آدمی که خدا میخواد خلق بکنه با دو بعد، یک بعد فطرت، تمام حقیقتش خداییه، جهتش فقط همون دنبال فناست، فناء فی الله، یک بعد شهوت هم داریم که اگه این نباشه اصلا انسان نمیتونه تو عالم ماده خلق بشه. انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی یه موجودی با این بعد میخواد خلق بشه. این بعد انسان با ملائکه که نورانی هستن در تضاده. شیطان این بعد انسان رو لحاظ کرد، انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین. امام صادق فرمودن اگر شیطان بعد نورانیت حضرت آدم رو میدید، اون وقت نمیومد بگه من بالاتر از اونم، من از نورم. میگه این چقدر نورانیه،
یعنی ندید یا نخواست ببینه و قبول نکنه.
اصلا اون 300 میلیون سال عبادتش، 6 میلیون سال عبادتش، میگه 6000 سال عبادتش، چون کلا ظلمت شده نمیتونه ببینه، تمام حقیقتش ظلمت، با نور در تضاده، نمیتونه. بله. این پس تمام حقیقت انسان یکی فطرت، عقل، تو روایت همینا رو هم داریم، عقل، روح، یک بعدش هم حیوانیت، ظلمت، شهوته، رکب در انسان این دوتا رو با هم. خب این طرف تمام حقیقتش پلیدیه، بدی رو میخواد. چقدر میخواد؟ بی نهایت. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن به باطن خودت نگاه بکن، به درون خودت مراجعه بکن، بگین ببین اگر زنهای یک شهر اون حیوانیت انسانه، درندگیه، بدتر از گرگه. به باطنش، به این بحث نفس اماره نگاه بکنه، به این شهوت نگاه بکنه، چقدر شهوت میخواد، چقدر پول میخواد، چقدر عمر میخواد، چقدر زن، شوهر، طلا، چقدر میخواد علم. زنای یک شهر رو بهش بدی، زنای شهر دوم رو میخواد. یعنی یک شهر حساب کن، بگید آقا یک شهر مثلا کوچیک در نظر بگیر 5,000 تا 10,000 نفر جمعیت داره، 10,000 نفر خب پیرمرد داره، پیرزن داره، بچه داره، فلان، حساب کن 2,000 تا هم زن داره، 3,000 تا هم زن داره، هر 3,000 تاشو میخواد. این شهوت میخواد، گاهی مانع وجود داره نمیتونه، ولی اگه بتونه مثل ناپلئون بناپارت نزدیک 3,000 تا زن گرفته. خسرو پرویز خودمون تو ایران 2,000 خورده زن گرفته. 2,000 تا یعنی 6 سال یک بار، اگه هر شب پیش یک زنش باشه 6 سال یک بار هم نوبت به زنش نمیرسه. اضافه ترش چی؟ 3,000 تا، 4,000 تا، 10,000 تا، هر چی بدی میخواد، دریا صفته، هر چی زن، هر چی پول. برای همین آقا تو 3,000 میلیارد اختلاس کردی، 10,000 میلیارد اختلاس کردی. بعضیاشون از همین وزیرایی که بودن، از وزرای روحانی هم بودن،
بله،
چند هزار میلیارد تومان بعد از انقلاب ذخیره دارن، به برکت انقلاب به دست آورد. یعنی از اول مبعث پیامبر اکرم، یا از زمانی که پیامبر اکرم به دنیا آمدن، 1400 سال روزی چند میلیون تومان درآمد داشته باشه از اونجا، هیچی هم مصرف نکنه، پس انداز کنه، بعد از 1400 سال میشه درآمد آقایی که آخوندم است. یه یاد داره آخرش اینجوری میشه. از کجا آوردن؟ طمع ول نمیکنه، بازم تو قدرتن، بازم بیشتر، هر چی بیشتر بتونن
سهم خواهی میکنن.
تمام حقیقت این اینه، این تو همه انسان ها هست. این اسمش ما میذاریم شیطان. اعدا ادوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمن انسانه، به سمت پلیدی ها میکشه. امام صادق، امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه فرمودن که مختارتون للباطل، این تمام حقیقتش اینه که فقط باطل رو میخواد. چقدر پس شهوت؟ بی نهایت.
خسته نمیشه.
چقدر ملک؟ بی نهایت. اون ملک ابد میخواد. احکام اینو داره بیان میکنه تو حضرت آدم، تو همه انسان ها هست، نه با دو بعد. یعنی من الان اینجا نشستم، خدا به اعتبار این دو بعد دستور میده نماز بخون، دزدی نکن، این دوتاش هم با من هست. دو به اعتبار دو بعد من این دوتا دستور رو داده، اون نماز به اعتبار فطرت منه، اون شهوتی که میگه نرو دزدی شهوت من میخواد اون رو. بله. خب الان که من هنوز خلافی نکردم، اما تمام حقیقت این منو داره میکشه به سمت گناه، تمام حقیقتی میکشه به سمت این، مونده کدوم رو من ترجیح بدم؟ پس تمام حقیقت این به سمت خوبی هاست، شیطان هم داشته، اصلا مکلف شده داشته.
بله.
شمرم اینو داشته، اصلا همه مکلف ها اینو داشتن، یعنی یه بعد فطرتی دارن. رضا روایت دارن دیگه، همه موجودا، همه این انسان ها یولد و علل فطره، فطرت خداشناسی هم خلق شدن، حتی خدا پرستی به سمت خدا گرایش دارن. بله، یه بعد شهوت هم داره به سمت گناه گرایش داره. پس این دو بعد در وجود ما هست، حالا مونده کدوم رو ما ترجیح بدیم، اگر
کدوم رو تقویت بکنیم.
تقویت بکنیم. اگر من فطرت رو تقویت کردم، اینو تضعیفش کردم، درجه‌ام میره با هر چی برم بالاتر،
کمال میرم،
از ملک میزنم بالاتر. برعکسش اگر این رو تقویتش کردم، از حیوان بدتر میشم. پس مونده من کدوم رو ترجیح بدم. اما خود اینا یک جهتهایی دارن، یک خواسته هایی دارن، این خوبی ها رو میخواد، این بدی ها رو میخواد. حکم اینو بخوایم بیان کنیم، این اگر تو حضرت آدم باشه چی میخواد؟ همه شهوت ها رو. علم چقدر میخوادین؟
بی‌نهایت.
مال خودم، مقام اهل بیت خواستم، به این معناست واقعا هم حسادت داره، نیازی قبطه بگیریم. تمام حقیقت این بعد حضرت آدم و همه مخلوقاتی که مکلفن، تمام حقیقت اینا همه داشته های عالم معنوی غیر معنوی همه رو برای خودش میخواد. زن برای خودش میخواد، پول برای خودش میخواد، ریاست رئیس جمهور برای خودش فقط میخواد، برای همین با همه دروغ ها میخواد به ریاست برسه. علم چی؟ برای خودش میخواد، میگه آقا نه، به هیچ کس نده، همه رو به من بده. خب این واقعیت اینجا وجود داره، میگه همه رو به من بده. این واقعیت هم وجود داره، میگه نه، به سمت خداست، میگه به دیگران قبطه اینجا هست، میگه نه به دیگرانم بده، اصلا حتی قضای خودمو به دیگران بدم. حالا این دوتاش از کدوم ترجیح میده؟ حضرت آدم این یکی رو ترجیح داده. پس داستان حضرت آدم بیان این دوتاست. اونجا میگن حسادت کرد، این جهت بوده. اگه میگیم به سمت گندم رفت، این جهته که میره. این جهت نباشه انسان، اینو ورداری انسان میشه ملک. کدوم بعده که انسانو به سمت درخت که حالا بگید گندم جوه اصلا خوردنی حلالش واجبش حتی میکشونه، این بعد شهوته. اگه این بعد شهوت نباشه اصلا انسان نمیتونه غذا بخوره، غذا هم نمیتونه بخوره. لذا ما تروایت بیان داریم از اهل بیت که اگه چنین چیزی تو وجود انسان خلق نشده باشه، این شهوت خلق نشده باشه، کششی به سمت حتی غذا خوردن به وجود نمیاد در انسان، انسان از گرسنگی میمیره.
به سمت کمال هم طبیعتاً نخواهد
رفتن دیگه معنا نداره، چون یه دونه یه بعده مثل ملائکه داره، رفتن معنا نداره، باید بشه مجرد. این جهتو گرفتی دیگه خب شهوتی وجود نداره برای غذا خوردن. بله این جهت شهوت هست، حالا فطرت میگه آقا به مقدار حلال اکتفا بکن، بیشتر از این نرو. اما او آزاده، میگه نه من باید برم. این فطرت جلوشو میگیره. برای همین گاهی عقل انسان تحت هوای نفسه، گاهی هوای نفس انسان تحت عقله. پس این داستان حسادت به مقام اهل بیت مال این بعد انسانه. اما آیا حضرت آدم این بعدش غلبه پیدا کرده بر اون بعد و واقعا به حسادت واقعی رسیده؟ ما این قبول نداریم. آیا این بعد حضرت یوسف که ان النفس لامارتون بسو تو همه موجودات مکلفم است، این بعد حضرت یوسف غلبه پیدا کرده بود بر فطرتش و واقعا یعنی داشت گناه میکرد؟ خدا نه، ما این قبول نداریم. میبستن این بعد رو داره بیان میکنه، یعنی من حتی به سمت خوبی ها میرم باز چنین بعدی در وجود من هست، دو بعدیه. پس عملا حسادتی از حضرت آدم صورت نگرفته.
بسیار عالی.
این بعد رو بیان میکنه. بله
استاد، اگر اجازه بفرمایید یک فاصله بگیریم، یک میان برنامه‌ای رو ببینیم و برگردیم در خدمت بینندگان عزیزمون باشیم با ادامه مباحث از استاد حجت الاسلام و المسلمین فتی عزیز. بریم این فاصله ببینیم. صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب مجدد خدمت همه شما بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر رضی الله تعالی سال و فرج و شریف. ممنونیم که ما را همراهی میکنید. اگر سوالی هست نسبت به برنامه، انتقادی هست، خلاصه چالشی داره مباحثی که استاد مطرح میکنن و اگر عزیزی قبول نداره، مثل عزیزانی که میومدن روی خط یا پیام میفرستادن سوالات خودشون رو میپرسیدند، میتونن از طریق راه‌های ارتباطی که زیرنویس میشه و از طریق سامانه پیامکی 3015-1515 سخنان خودتون رو، حرفاتون رو، انتقاداتتون رو بفرستید. میشنویم و خوشحال میشیم. برگردیم در خدمت استاد عزیز باشیم. ادامه بحث شجره ممنوعه و داستان حضرت آدم علیه السلام. فقط جناب استاد قبل از اینکه حالا شما بحث رو مطرح بکنی، یک سوالی بود از جلسه قبل راجع به اینکه انسان نباید به سمت دنیا بره و روایات متعددی رو شما بیان فرمودید که اگر به سمت دنیا برید این همه خلاصه از خدا و معنویت که مسئله عالم دنیا و آخرت، مسئله شرق و غرب، هر مقداری که به سمت دنیا بریم از معنویت از خدای تعالی دور میشیم. برخی حالا سوالا رو پرسیدیم، فرمودید حد کفاف هستش، یعنی همه روایاتی که توصیه به مالندوزی شده یا مثلا وسعت زندگی و معاش شده برای حد کفافه. اما واقعا برخی روایات دیگه، مثل همون روایاتی که امام حسن مشتبه علیه السلام به جابر ابن یزید جوفی، یا ببخشید امام باقر اگر اشتباه نکنم، به جابر ابن یزید جوفی میفرمایند که یه جوری زندگی کن که انک تعیش و ابدا، یعنی انگار تا قیامت شما خواهی زندگی بکنی. اگر با این نگاه بخوایم، با نگاه روایت بخوایم بریم جلو، این سوال پیش میاد، خب اگر من قرار تا قیامت مثلا زنده بمونن هزاران سال، مثلا حالا هر چقدر زنده باشم، خب من باید یک برنامه ریزی بکنم، به اصطلاح امروز باید مثلا آمار دلار رو داشته باشم، دلار بیشتری بخرم، طلای بیشتری بخرم، زندگیمو وسعت بدم، ماشینای بیشتر که بتونم تا اون مقطع بتونم زنده بمونم، زندگی کنم و خوب هم زندگی بکنم. این رو هم یک توضیح بفرمایید.
بله، من این بحث قبلی رو می‌خواستم ادامه بدم، ولی الان من عرض بکنم پاسخ رو تا بعد دوباره برگردم. بله. به بحث قبلی. ببین اگه اون هست که میگه به گونه زندگی بکن یا به گونه کار بکن انگار ابدی هستی، خب کنارش هم یه چیز دیگه هم داره، به گونه زندگی بکن انگار همین امروز مثلا
که تموت و قدن،
بله امروز فردا بنا میری، خب اونو چیکارش بکنیم؟ خب این با هم جور در نمیاد اگه به اون معنا بگیریم. نه، اونجا میخواد بگه اگر کار میخوای بکنی به گونه، اگه میخوای ساختمون بسازی ساختمون رو مثل ژاپن بساز، نه یعنی بگیم جنس ژاپن، جنس ژاپن، جنس فلان، جنس ایران، دیگه بگیم مثلا نمیخوایم، به گونه ای بشه که جنس ایرانی هم اگه درست کردن واقعا هم خوب ساخته شدن به اسم ژاپن بفروشیم. ساختمون میخوای بسازی، آقا 100 سال عمر بکنه، 200 سال عمر بکنه، اگه میتونی 500 سال عمر بکنه، اصلا میتونیم محکمتر بسازی، بیشتر از عمر بکنه، اشکالی نداره بساز. به این معناست اگه کارم میکنی به گونه ای کار بکن واقعا بیشترین درآمدو داشته باش، اشکال نداره. اما حالا کارت به گونه ای که مثلا اگه رئیس شدی، مسئول شدی، رئیس جمهور شدی، به گونه ای باشه که واقعا مردمو تو رفاه میندازه، اشکالی نداره، اینو انجام بده. اون ورش هم کنارش داره، یعنی کار جوندار کار میکنی، متقن کار میکنی، اما اینم لحاظ میکنی، میگی خب حالا پس من دیگه خونه بسازم که انگار میخوام واقعا بمونم. نه، اون فقط اتقان کار رو میگه، نه موندن واقعی رو. برای همین میگه کار رو بگونی درست کن انگار میخوای بمونی، نه واقعا میخوای بمونی، میدونی که 60 سال بیشتر نیستی، عاقلانه من میگه خب من میخوام 1000 سال بمونم، نمیگه اینو به گونه بساز انگار بناس 1000 سال بمونی، لذا من میسازم و میدونم دو روز بعدم میخوام بمیرم اصلا، اما میگه ولو دو روز بعد کارتو متقن انجام بده، لذا یه قبری هم میخوای بکنی میگه متقن انجام بده،
درست انجام
بده. لذا اگرم خونه میخوای بسازی نگو خب من که دو روزگی میخوام بمیرم، میگه خب بچه‌هات که هستن، که نوهات که هستن، که به گونه درست بگو اونها هم زندگی استفاده بکنن، گویا بناس خودت 1000 سال زندگی بکنی. لذا اون بحث اتقان کار هست، چون کنارش هم همینو بیان کرده، فردا بناس بمیری، اون وقت میگه اتقان داشته باش اما آماده مرگم باش، برای اون دنیا تام بفرست، چون بناس فردا بمیری یا رفتی هیچی نداری.
این دو تا جمله داره بالانس میکنه به
بله همدیگه رو. حالا این مفصل بحث داره، اون بحث قبلی رو من ادامه بدم. بله. امام علی علیه السلام فرمودن ان الله عز و جل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه، بی عقل بدون شهوت، دیگه گناه معنا نداره تو اونجا، کشش سن کشش به سمت بدی وجود نداره. و رکب فی البهائم شهوتن بلا عقل، خب شهوت هست اونجا، درندگی هست، گرگ اصلا طبیعتش درندگیه، ازاد به گله بزنی یک گوسفند بر نمیداره، بگه خب من به حد کفافم اکتفا میکنم، یه دونه میبرم، هر چی بتونه میکشه، یعنی ولش بکنی همه گوسفندا رو میکشی، یه دونهش نهادش میخوره، بغیر ولش هم میکنه.
ازا میگن گرگ بلا حسود فلانه، سر همینه، این قوه حسادت داره. حالا
بله، در رندگی چه حداقل داره، انسان بدتر از اینه، یعنی پس حیوان شهوتی داره دیگه، اونجا عدل و مراعات و من تعدی به دیگران نکنم اونجا معنا نداره، تمام حقیقت شهوت اینه، حالا تو انسان بدتره. پس اصل شهوت تمام حقیقتش رکب فی البهائم شهوتن بلا عقل، چون عقل نداره بازخواستم نمیشه، پس این شهوت چیکار میکنه؟ به سمت در رندگی میره، جنگل دیگه.
این در صورتی که بهش بها داده بشه دیگه.
بله،
در صورت بها داده،
نه تو حیوان، تو حیوان هست،
نه در انسان.
حالا میریم تو انسان، خواستم میگم بین تو حیوان شهوت هست، شهوت کارش چیه؟ یعنی حیوان با چه ابزاری به سمت درندگی میره؟ با اون ابزار شهوت، تمام حقیقت شهوت یعنی آقا حمله کن همین رو بکش،
ولی اینکه نیازم نداری،
ولی نیازم نداری. برای هم میگه چقدر تو انسان اگه اینو قرار داده باشه، میگه چقدر پول کسب بکن، 3000 میلیارد اختلاس بکن، 50 تا کاخ بساز. آقا یکی دو تا چه نیازی این همه؟ 100 تا ماشین، آقا انواع بهترین ماشینا رو داره، خب چه نیازی؟ میخوای مسافرت برام لذت، خب یه دونه ماشین مثلا دیگه گرون قیمت ترین ماشین کافیته دیگه. اما 10 تا مثلا فوتبالیست باید انواع و اقسام ماشینا رو داشته باشه. همین شهوته، طبق شهوت داره میره جلو، یعنی فطرت او، عقل او کنترلی نداره. پس من اینو روایت خواستم بگم، این تمام حقیقت شهوت کشیدن به سمت بدی هاست. و رکب فی بنی آدم کلیه ما، تو بنی آدم دوتاشو قرار داده. حالا پس یک بعد هست میکشونه به سمت بدی ها، یک بعد از به سمت خوبی ها. قرآن داره این بعد حضرت آدم رو بیان میکنه، گاهی هم این بعد رو بیان میکنه. پس حضرت آدم با دو بعدش کاری انجام نداده. رکب فی بنی آدم کلیه ما، دوتاش هست، دوتا جهت درندگی و خوب بودن هست، این دوتا. حالا مونده انسان کدومش ترجیح بده، غلبه بده. فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه، و من غلبت شهوته عقله. یعنی گاهی شهوتش غلبه پیدا میکنه، خب غلبه پیدا کرد چیکار میکنه؟ درندگی. سوال، عامل این درندگی چی بوده؟ این شهوت بوده. خدا تو داستان حضرت آدم احکام این بعد انسانو بیان میکنه، آقا اینجوری ها، مواظب باشا، بی نهایت میخواد جلوشو بگیر، ولش کنی میکشونه تو رو، چقدر پول هر چی هم بری دنبالش رها نخواهد کرد، تو رو میبره تا بکشتت. مثل دنیا که مثل ماء البحر، هی میری میخوری تشنه‌تر میشی، انقدر میری تا آخرش، آخرش مرگه ها. این بر بدبخت میکنه انسان. قرآن میخواد بگه گوش به حرف این بر نده، یک ذره بر جهتت این بر باشه، این به عنوان ابزار، کمترین ابزار، چاره ای هم نداری، چون این اصلا لحاظش نکنی اصلا بندگی، از بندگی انسان ساقط میشه. این باید حتما لحاظش بکنی، اما حد و حدودی داره. روایت دیگه اینجوری، امام علی علیه السلام فرمودن فلولا موضع الشهوه، همین شهوه، لما اکلوا. انبیا خب غذا نمیتونستن بخورن، یک بعد دارن مثل ملائکه، یعنی بعد جسمانی داره اما بعد شهوتی نداره که حسی داشته باشه، میلی داشته باشه، وجود نداره. لما اکلوا انبیا و مرسلین و اوصیا فبطل قوت اجسامهم عن تکالیفهم و یبطل حال النکاح فلا یکون لهم نسلون. چون نسل رو میخواد، ادامه رو میخواد، تکلیف رو میخواد، کمال رو میخواد، برای همین فشهوتون مرکبتون بهم لذالک، خداوند اینو قرار داده تا از این طریق نسل و تکلیف و قضا و اینا از طریق این شهوت قضا بخوره تا بتونه عبادت بکنه. اینا مقدمه است نه هدف، ابزار. ما نگاهمون به خود اینا هدف گونه میشه، یعنی درس میخونه خودش هدفه، پول در میاره خودش هدفه، خودش میشه هدف. برعکسش گاهی ازدواج میکنه ابزاره، زن رو اصلا اونو به عنوان ابزار میبینه، مثلا ماشین رو ابزار گاهی میبینه.
بله،
بگیم آقا جی اینا زن رو ابزار نبین، به عنوان که ابزار اینجوری میشه مثل ماشینیه، ابزار دو معنی پیدا میکنه اینجا. ابزار اینجوری میشه، میگم من ماشینی گرفتم میخوام ازش استفاده بکنم، برای چیزی، به چیزی میخوام برسم، از این استفاده میکنم. بعد یه مدت 10 سال، 2 سال، 5 سال استفاده کرد، چیکار میکنه؟
تعویض
میکنه. میگه نگاهت به زنت ابزارگونه نباشه، اینجوری نباید باشه. پس دخالت داره این بحث شهوت و اینا. علامه طباطبایی فرمودن داستان حضرت آدم، داستان ملائکه و داستان شیطان بیان واقعه، طبیعت اینا رو بیان میکنه، حقیقت انسان رو بیان میکنه، دو بود، حقیقت ملک رو بیان میکنه، حقیقت شیطان رو داره بیان میکنه. تمام حقیقت شیطان بعد از اینکه این دو بود رو داشت، طرف شهوت رو ترجیح داد، رفت به سمت ظلمت، 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 ظلمت محض. تمام حقیقت شیطان مخالفت با حضرت آدمه. این که اونجا بیان میکنه مخالفت کرد به این معناست، تمام حقیقتش ظلمت و در تضاد با نوره، مخالفتش به این معناست. نه واقعا میگه من بر تو سجده نمی کنم، چون اصلا امری ما نداشتیم از اول سجده اینجوری.
و قبلا هم استاد بیان کردید که فرمودید اصلا آیا حضرت آدم کدوم آدمه؟ کل بشریته.
احسن،
این رو بیان کردید، نه اینکه صرفا یک حضرت آدمی که پیامبر هست اونجاست، نه، اونجا مصداق کل بشریت هستش.
بله، بیان قشنگی. اینو خلاصه‌شو بخوایم بگیم، خدا رحمت کنه، سید مصطفی خمینی تفسیر قرآن جلد 5 صفحه 463 بیان قشنگی دارن. مخاطب طبیعی آدمه، جدو بحث اسکن برو بیا امساینا، خداوند آدم رو از خاک آفرید و این در روی زمین بود، یعنی از اول نبود که تو بهش خلق بکنه بعد اونجا گناهی مرتکب شد بیاد، اصلا از اول تو زمین خلق شد، در روی زمین بود، بنابراین خلقت او در عوالم غیبی نبود، خلقتش تو عالم ماده بود، بله روحش تو ملکوت یا معراج یا برزخ بود، اما خلقتش همینجا بود. لذا وقتی هم که گناه مرتکب شد این نبود که از اونجا اخراجش بکنن، تو زمین بود، توجه کرد دید لخته، از اولم لخ خلق شده بود، این نبود که واقعا چیزی داشته باشه، نه لخ خلق شد، اون روحش تو برزخ بود، از اونجا خارج شد، بگید رو معراج بود، غرق تو اونجا بود، از اونجا خارج شد دید لخته. ایشون جمله قشنگ دارن، فرمان که بنابراین خلقت او در عوالم غیبی نبود و چنین نبود که بعد از اینکه او را خلیفه کرد از آن عوالم خارج کرد، بلکه او دارای جهات مختلفی است، روحانی صرف، جهت فطرت جهتش فقط خداست، بله. شیطانی محض حسادت داره، روحانی محض مطلقا حسادت نداره، روحانی محض میگه مطلقا به این دنیا نزدیک نشو، تمام حقیقت اینها. اون شیطانی محض میگه مطلقا به سمت خدا نرو، فقط دنبال پلیدیا برو، لا تقربا حکم روحانی محض انسانه، نه واقعا نهی صورت گرفته باشه از حضرت آدم، ولی اصلا خلقتش اینجوری بوده. بیان کردن مراد شخصیت حقوقی آدم و مقام انسانیته، آیت الله جوادی فرمودن شواهد وجود داره برای اینکه اونجا اصلا نسبت به حضرت آدم اصلا شخص خاص ملاک نبوده است،
بله.
حالا فرمود آدم بوده، بله اونجا من چند تا مثال رو عرض بکنم که تو بحث حضرت آدم اینا به ما کمک میکنه. چنین نیست که از این آیات استفاده شود که آدم نبی از انبیا و واده شخصی بوده است. حالا بعضی فرمودن، من خودم بخوام عرض بکنم اینجوریه، آیا شخص آدم بوده، حضرت آدم یک شخص خاصی بوده، یا آدم ها مراد بودن، آدم ها یعنی حضرت آدم ها، حضرت آدم اون ابوالبشر، ابوالبشر ما 10,000 ساله، بله. آدم ابوالبشر دوره های قبل، آدم ابوالبشر دوره های قبل، آیا حضرت آدم زمان ما مراد بوده یا آدم زمانهای مختلف مراد بوده یا نه هم این حضرت آدم هم این حضرات آدم هم من و شما مراده، اما بعد شهوت ما مراده، ما میخوام بگیم بعد شهوت ما مراده، اون حضرت آدم رو هم شامله، همه حضرات آدم رو شامله، اونجا میگه لا تقربا هذه الشجره و امثال اینه، یا داستان ملائکه از اول داستان اینجا شروع میشه، انی جاعلن فی الارض خلیفه، من موجودی میخوام خلق بکنم با دو بعد،
که رو زمینم باشه،
همون رکبه فی الانسان با دو بعد،
بله.
این دوتا بخواد خلق بشه، یک بعدش میشه شهوت، یک بعد میشه این ملائکی که سوال میکنن، بحث میشه تمام حقیقتشون رو ما بخوایم بیان بکنیم، گویا سوال میکنن خدای چرا میخوای موجودی اینجوری خلق بکنی، تمام حقیقت این سفک دماه، این خونریزی رو میخواد، حضرت آدم خونریزی نکرده، اگه حضرت آدم با دو بعد باشه ملائکه اشتباه کردن، خدایا چرا تو میخواهی موجودی خلق بکنی خونریز، آقا
بعد نورانیش هم ببین،
اصلا نه حضرت آدم اصلا خونریزی نکرده، اصلا نه بعد شهوانیش هم ببین، این که اصلا خونریزی نکرده، حرفشون غلط، اما اگه این جهت باشه، تمام این جهت باشه درسته، این بعدو میبینن در تعارض با خودشونه، خدا این بعدام نشون میده، و علم آدم الاسماء این بعدو نگاه میکنن میبینن بله تسلیم میشن، لا علم لنا الا ما علمتنا به، الان مفهوم نه این جهت رو ببینم که خب بالاتر از اوناست دیگه، این که سبک دماغ میکنه معنا نداره، اونم مال حضرت آدم هست، لذا آدم ها همه آدم ها و بعد شهوتشون مراده تو اون انی جاعلن فی الارض خلیفه، یعنی یه بعد اینجوری هم میخوام خلق بکنم ملائکه، شما بله. یه بعد اینم میخوام اینجا، بله سوال مطرح همش، خداوند میگه نه فقط این یه بعدیست، بعد دوم هم داره، اینجاست که علم آدم الاسماء کلها، حالا مینو سراغ این علم آدم الاسماء، الاسماء چیه؟ عرض کردم پیامبر اسلام اسم اعظم خداوند هست، ولله الاسماء الحسنا، این اسماء حسنا، یا علم آدم الاسماء، این اسماء اسم نیست، لفظ نیست، واقعیت خارجیه،
همون چیزی هم که علامه طباطبایی تو المیزان میفرماند که اگر با اون حقیقت ها برسیم موحد میشیم، اون بله. مفهوم
این که به اسم اعظم نزدیک بشید، به واقعیتی که اهل بیت هستن نزدیک بشید، نه لفظی رو یاد بگیرید، اگرچه لفظ مصدر داره، اسمای حسنای الهی حقایق عینی ان. نمونش تفسیر تسنیم جلد 24 فرمودن، روایت هم براش دارم، میگه اینکه فرمودن حقایق عینی ان لفظ نیاموختن به حضرت آدم، ولی لله الاسماء الحسنا. امام صادق فرمودن نحن و لله الاسماء الحسنا، با این اسم به حقیقت اهل بیت هستن، اصلا آسمان زمین خلق شده، و بالاسم الذی خلقت به العرش و بالاسم الذی خلقت به الکرسی. این اسم چیه؟ یک واقعیت تقریبا بی نهایت. یعنی از خدا را اگه در نظر بگیم 73 علم، 73 تا وجود داره، نمیخوام تجزیه بکنم،
بله.
اهل بیت 72 تاشو دارن، یه دونه از این چقدر اهمیت داره و چقدر ارزش داره؟
مخصوص خود.
حالا تو روایت اینو داریم، یه دونهش حساب بکنید از این 73 تا، یعنی علم آدم الاسماء کلها، یه دونه و کوچکترینش حساب کنیم ببینید چه موجودیه این. و اسألک باسمک العظیم، از تو درخواست می‌کنم به اسم عظیمت. خدا اسم داره، اسم عظیم داره، اون اسم عظیمی که اسم از حروف تشکیل شده، چنان که ما کلمه رو میگیم اسم و فعل و حرف، واقعیت خارجی هم کلمه است. اون واقعیت خارجی کلمه است، او هم اسم داره، حرف داره، فعل هم داره. یقول له کن فیکون، یقول خود فعل بود دیگه. میشه من از اسم اعظم تو، عظیم تو درخواست میکنم، الذی اصغر حرف منه اعظم من السماوات والارضین والجبال. کوچکترین اسمش، کوچکترین حرف اون اسم، یعنی یه اسم اگه کسی داشته باشه، کوچکترین حرفش بزرگتر از آسمان و زمینه، یعنی حقایق همه آسمان و زمین پیشش. لذا حضرت عیسی چون دو تا از این اسم ها رو داره، همه حقایق آسمان و زمین و بالاتر از اونا در محضر حضرت عیسی هست. لذا راحت میفهمه این درخت حقیقتش چیه، اینو شفا میده یا نه. حضرت آدم از این به جای دو تا حرف که حضرت عیسی داره 25 تا از این اسما داره که کوچکترینش بزرگتر از آسمان زمینه. پس یه دونه حرف داشته باشه از آسمان زمین بزرگتر، حضرت آدم داره، به جای دونه 25 تا داره، پس حقایق عالمو میشناسه. اونجا اشتباه کردن معنا نداره، حضوری هم است. خب این اسم بحث داره، ظاهرا دیگه فرصت نیست بقیه شما عرض کردم حقیقت عینی اینم میشه. و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی، رکن همه چیزو پر کرده.
دوی کمیل
اون کلماتی هم که حضرت آدم دریافت کرد، میم کلمات میم اهل بیتون، حقیقت اهل بیتون هم نه لفظ. و تلقا آدم و من ربهی کلمات، کلمات که حروف داره، این حروفش اسماء حقیقت اهل بیته، یعنی به اهل بیت نزدیک شده حضرت آدم. اون وقت اصلا علمش حضوری میشه، گناه و خطا معنا نداره. که تو ادامهش من باید این اسما رو بحث بکنم تا آخرش، بعد از اینو برسیم آقا بالاخره. و علم آدم الاسما، شیطان مخالفت کرد، آیا اینجا شیطان میتونه حضرت آدم رو فریب بده با وجود الاسما یا نه؟ میگیم امکان نداره. این دیگه ظاهرا فرصت نیست، من جلسه بعد درس
بسیار عالی استاد استفاده کردیم، ان شاء الله ادامه بحث رو در جلسه بعد در خدمتتون خواهیم بود. ممنون و متشکریم از همه شما بینندگان محترم که تا انتهای برنامه همراه ما بودید، ما را همراهی کردید. اون کلماتی هم که خلاصه طبق روایات شیعه و اهل سنت حضرت آدم ذکر کردن، حالا و تلقا آدم و من ربی کلمات، یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسین، اللهم عجل لوليك الفرج.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
ملک
تغییرته،
ابو صالح توی که دلا اسیرت،
ابو صادق
تویی که دلا اسیرت.